خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 19 رسیدیم از پخش رادیو گفتگو میشه.
بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. من محمد رضا عسکری هستم. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و همچنین از طریق سامانه 162 روابط میرسانی ملی با ما در این برنامه در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یعنی که شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یعنی که از آرشیو قبلی برنامه های بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. و اما موضوعات گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. ایام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن ایام حج، عملیات رسانه غربگرایان و نفوذی‌ها برای فریب مردم درباره مذاکرات وین، رد پای عربستان در بحران لبنان، تذکر 66 نماینده مجلس به رئیس جمهور و تلاش نخست وزیر عراق برای پایان دادن به حضور نظامی امریکا در عراق. عزیزان شنونده، اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو دعوت میکنم در حالی که ساعت 19 و 3 دقیقه است بشنوید. خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی با مناسبت فرارسیدن ایام حج، آقای دکتر علیرضا رشیدیان معاون محترم وزیر و رئیس سازمان حج و زیارت در این بخش با ما همراه هستند. جناب رشیدیان سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما جناب آقای عسکری و همکاران محترمتون و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم از حضورتون در این بخش گفتگو آقای دکتر رشیدیان. آقای دکتر، خب محورهای مختلفی رو شکل میداد پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن ایام حج. یکی از موضوعات که معظم الله تأکید داشتن این بود که پیام حقیقی حج باید زنده بمونه و کمرنگ نشه. اگر بخوایم در واقع اون محور اصلی پیام حج رو که حالا رهبر از انقلاب اسلامی تأکید میکنن که باید حتما زنده بمونه و تقویت بشه، چه موضوعی است و چگونه باید این فضا رو تقویت و پررنگش کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که حتما شما و شنوندگان محترمتون مستحضر هستید، همه ساله مقام معظم رهبری در این ایام پیامی رو به عنوان پیام حج به جهان اسلام و امت اسلام مورد خطاب قرار میدن و منتشر میکنن که امسال هم در مطلع این صحبت اشاره فرمودن که امسال دومین سالیه که به خاطر این بیماری همگیر و شاید سیاست های حاکم بر حرم شریف نبوی و حرم بیت الله، چشم مشتاق مؤمنان و مسلمانان از مشاهده این نماد وحدت و عظمت و معنویت امت اسلامی محروم شد. واقعا حج خودش به عنوان یک جدای از یک فریضه دینی و فریضه واجب دینی که یک بار در عمر هر مسلمان برش واجب میشه، یک نماد وحدت و ارتباط و تعامل بین امت اسلامی و وحدت امت اسلامی است و همیشه این جمع شدن مسلمانان در اونجا و تعامل و تبادل نظر بین آحاد و ملت‌های مسلمان فراتر از روابط سیاسی بین دولت‌ها منشأ اتحاد، همدلی، آگاهی و نزدیکی بین قلوب مسلمانان و مؤمنین در این مناسبت بود که متأسفانه همونجوری که در مطلع صحبت مقام معظم رهبری بدون اشاره شد، این بیماری و خود در واقع ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نظام حاکم بر عربستان در نهایت این جور رقم خورد که مردم برای دومین سال علی‌رغم اینکه به حال هم واکسن و هم موفقیت‌هایی در بحث واکسن و معالجه و درمان و تست‌های آزمایش‌ها و دستورالعمل‌ها برای موضوع کرونا پیش اومده بود و در بسیاری از کشورهای دنیا الان با توجه به مسئله واکسیناسیون و تست‌های آزمایشگاه کرونا تجمعات انسانی شکل گرفته، مثلا مسابقات ورزشی یا تجمعات هنری و مسائل اینچنینی، اما علی‌رغم اینها متاسفانه ما امسال هم مشابه سال گذشته نه تنها مردم ایران بلکه همه مسلمان های جهان از این فرصت انجام فریضه دینی محروم شدن.
بله آقای دکتر رشیدیان، یکی از مباحث که حالا در صحبت های رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بهش اشاره شد وعده صادق الهی برای نصرت مجاهدانه و نخستین اثر این مجاهده هم بازداشتن امریکا و دیگر زورگویان از دخالت و شرارت در کشورهای اسلامی است. از نگاه شما این در واقع تعبیر دقیقی که رهبر انقلاب داشتن از در واقع پیامدهای نصرت مجاهدان، الان ما مثلا در افغانستان شاهد هستیم که امریکایی‌ها بعد از 2 دهه ناکامی در مبارزه با تروریسم از این کشور خارج شدن، به نظر شما آن چیزی که موجب تقویت جبهه مقاومت در بین کشورهای اسلامی در منطقه خواهد شد چه هست و نهایتاً چگونه می شود با سلطه‌گری های امریکا مقابله کرد؟
من اگه بنا باشه بر اساس همین نکته‌ای که روح پیام مقام معظم رهبری بود پاسخ شما و در واقع جهت اطلاع شنوندگان محترم، تو آنچه که برداشت خود من هست در این پیام مقام معظم رهبری تقویت هویت دینی و ملی مردم در واقع شاید محوری ترین نکته است. این که ما بتوانیم احساس هویت ملی و غیرت ملی رو در مقابل اون استکبار و روحیه تکبر و سلطه‌جویی تقویت بشه، در واقع حج و این پیام مقام معظم رهبری تأکید بر این مطلب داره که این تقویت هویت ملی مسلمانان در مقابل روحیه استکبار طلب و انکار کننده هویت‌های ملی، فرهنگ، اعتقادات و اراده و استقلال مردم مسلمان به سر جهان رو میتونیم بگم یکی از محوری ترین و اساسی ترین اونها اشاره کرد. نکته دیگه اتکال به وعده الهی انتصر الله ینصرکم که مقام معظم رهبری در این گزارش در این پیامشون به این مطلب میپردازن، اتکال به خداوند و ایمان به وعده الهی در به اصطلاح یاری خداوند برای مسلمان ها و اون چیزی که روح این حج هست در واقع اتحاد و انسجام امت های اسلامی و مسلمانان در مقابل استکبار که انما المؤمنون اخوه. و نکته که شاید باز در همین پیام مقام معظم رهبری میشه دید و از اون درس گرفت عدم انفعال در مقابل استکباره، یعنی آدم احساس میکنه در جای جای این پیام آقا حضور فعال و در واقع اون حالت تهاجمی مسلمانان در حفظ و حمایت از اهداف ملی و استقلالشون موج میزنه و مسلمان ها رو دعوت میکنن به اینکه انفعال در مقابل استکبار نداشته باشن، بلکه در مقابل استکبار و تهاجمات اون برخورد تهاجمی و حضور فعال داشته باشن. نکته ای که شاید اشاره فرمودید به مسائلی مانند آنچه که در فلسطین و آنچه در عراق و عرض کنم خدمتون که افغانستان رخ داد، این حرکت مردم و تأخیر اون شکوه دروغینی بود که مستکبرین برای خودشون قائل بودن و عملا در افغانستان، عراق، یمن، فلسطین مردم این شکوه دروغین استکبار و صهیونیسم رو شکستن و در واقع نشون دادن که استکبار و دشمنان ملت‌ها یک قدرت دروغین و پوشاری هستن که در صورت اتحاد مردم میتونن بر اون فائق بیان.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتون جناب رشیدیان عزیز، با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
عاقبت شما بخیر.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارت. از این شنونده شما میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 با این برنامه در ارتباط باشید. خب، با توجه به اهمیت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت ایام حج، بخش دیگری از این ابعاد پیام رو در حوزه‌های سیاسی می‌خوایم بررسی بکنیم. آقای مصطفی برزکار از کارشناسان محترم مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستند. جناب برزکار سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای عسکری عزیز و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای برزکار، یکی از نکات که در پیام رهبر انقلاب اسلامی بهش اشاره شده، تلاش تبلیغاتی امریکا برای تحریف عزم و خواسته و در واقع اون اراده عناصر مقاومت در عراق و سوریه و لبنان و دیگر کشورهاست و منتسب کردن اون به ایران یا هر مرجع دیگری که از نگاه معظم الله این در واقع تبلیغات نوعی توهین به جوانان شجاع و بیدار و در واقع مردم هوشمند کشورهای منطقه است و ناشی از عدم فهم درست امریکایی ها از ملت های این منطقه، که حالا معظم الله اشاره هم داشتند که به حال امریکا با درک نادرستی که از افغانستان داشت خودش رو در این دو دهه در افغانستان تحقیر کرد. اساسا امریکایی ها آقای برزکار دوچار چه در واقع اشتباه محاسباتی هستن که سعی میکنن همه تحولات منطقه رو به ایران گره بزنن، با توجه به اینکه خب نوعی بیداری در واقع اسلامی هم در کشورهای منطقه رخ داده، جبهه مقاومت این روزها مرزهاش از فلسطین و لبنان فراتر رفته، بحرین و یمن و عراق و سوریه و جاهای دیگر رو هم به حال در مقابل سلطه طلبی امریکا در بر گرفته و اساساً جبهه مقاومت به عنوان یکی از پارادایم های اصلی در منطقه غرب آسیا این روزها مطرح میشه.
بله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض کنم که من قبلش یک نکته ای رو با اجازهتون راجع به اصل پیام مقام معظم رهبری عرض کنم و بعد در خدمت شما هستم با پاسخ به سوال. خب هر سال مقام معظم رهبری در ایام حج پیامی رو صادر می فرمودند که مورد استقبال نه تنها حجاج ایرانی بلکه حجاج همه کشورهای اسلامی قرار می گرفت. امسال خود دومین سالی هست که متاسفانه به دلیل ویروس منحوس کرونا و حالا رعایت پروتکل‌های بهداشتی این کنگره عظیم الهی برگزار نمیشه و مقام معظم رهبری در پیامشون فرمودن که استمرار حسرت دلهای مشتاق از حضور در ضیافت الهی یک امتحانی گذرایی که نباید پیام‌های حج رو از جمله مقاومت در برابر قدرت‌های متجاوز به ویژه آمریکا رو خدمت شما رزم که عرض کردم از اهداف متعالی پیام حج هست کم رنگ بشه. به هر حال ملت‌های بزرگ اسلامی هر کدوم دارای ظرفیت‌های عظیم خدادادی هستند که وقتی در کنار هم قرار بگیرند، آقای من به عنوان یک منبع عرض کنم از بله. خود امریکایی ها آقای کسینجر کتابی رو نوشته سال 2014 به نام نظم جهانی، یکی از ظرفیت های عظیمی که میتونه به عنوان یک قدرت جهانی عرض اندام کنه. آقای کسینجر آمریکایی میگه، نه تحلیلگری در جمهوری اسلامی ایران یا در یکی از کشورهای اسلامی. ایشون 5 تا قدرت رو که دارای ظرفیت هستند برای تبدیل شدن به قدرت جهانی بیان میکنه که یکی از اونها رو تمدن اسلامی میدونه. به هر صورت کشورهای اسلامی عرض کردم دارای هر کدوم ظرفیت‌های خدادادی هستن که در کنار هم قرار بگیرن به عنوان یک امت واحده میتونن تشکیل دهنده یک قدرت جهانی باشن. خب امریکایی‌ها کسایی که میخوان در نظام بین الملل حفظ وضع موجود رو داشته باشن، قطعا به انهای مختلف میخوان که اجازه ندن این ظرفیت‌ها در کنار هم قرار بگیره. حج معنا و مفهومش و روحش کنار هم قرار گرفتن یک حرکت نمادین هست
بله.
که باید منتج بشه در کنار هم قرار گرفتن کشورهای اسلامی، مسلمانان از هر رنگ و پوست و قوم و قبیله میان در اونجا حرکت و سکون دارن و این نمادیه که میخواد بگه همه کشورهای اسلامی در کنار هم قرار میخوان قرار بگیرن. روح حج اینه. آمریکایی‌ها هم در مقابل این ایستادن. لذا حضرت آقا در این پیام اشاره دارن به دشمنی آمریکا و همه قدرت‌هایی که نمیخوان این امت واحده تشکیل پیدا کنه به انهای مختلف. منتها اونها برنامه‌های خودشون رو دارن ولی اون جایی محاسباتشون غلط هست و اون جایی تیرشون به سنگ میخوره که مردم بیدار میشن. وقتی که اینها میان در عراق نقشه نیل تا فرات رو قبلا ترسیم کردن، خب وقتی میان مقاومت گروه های مقاومت در عراق رو بهش برمیخورن، در نطفه خفه میشه این امر. وقتی که برای افغانستان یک نقشه و یک طرح کلی رو میریزن که این کشور رو نابود کنن،
بله.
با مجاهدان افغان مواجه میشن، این طرح نابود. این محاسبات غلط اونها، عدم جامعه شناسی دقیق اینها از مسلمانان هست. امروز ما یادمون نرفته که همین چند ماه پیش، 2-3 ماه قبل در غزه، در فلسطین اشغالی، جنگ 12 روزه ثابت کرد که معامله قرن به زبالدان تاریخ پیوسته و به هر صورت این آرزو رو اینها به گور خواهند برد. هرچند بعضی از کشورها که تو پیام مقام معظم رهبری هم این ارتجاعه تاکید شده بود، بعضی از کشورها به سمت آمریکا و رژیم صهیونیستی حرکت کردند، اما مقاومت پیروزمندانه مجاهدین فلسطینی حتی اون کشورهای ارتجاعی رو هم سر جای خودش نشون،
بله.
که جرأت نکنن دوباره دم از معامله قرن بزنن.
بله. خیلی متشکرم. ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
من به عنوان عرض آخرم در عرصه داخلی همین پیام مقام معظم رهبری دارای کاربرد هست. آقا فرمودن، بله. توکل بر خدا، توجه به قدرت لایزال الهی، اعتماد به نفس ملی، اعتقاد به تلاش و مجاهدت، عزم راسخ بر حرکت و امید وافر به پیروزی از جمله بهره هایی که ما از کنگره عظیم حج داریم. حج به ما میگه اگر امروز در خوزستان ما مشکل کم آبی داریم، راه حل مجاهدت ملت ایرانه که ببینیم یک حرکت عظیمی شکل گرفته، نیروهای جهادی در خوزستان مشغول کار هستند. عزم ملی وقتی شکل بگیره، این حج این رو به ما میگه، توکل بر خدا، عزم حرکت انشاءالله برای حل همه مشکلات
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب برزکار عزیز به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نسبت ایام حج، آقای دکتر رشیدیان، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان حج و زیارت، و جناب برزکار از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش گفتگوی پاسخگوی پرسش های ما. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله بدون خط بردگی رو از این طریق بشنوید. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع تلاش نخست وزیر عراق برای پایان دادن حضور نظامی امریکا در اون کشور، آقای علی اکبر اسدی از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستن. جناب اسدی سلام بر شما، عصر بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکر. آقای اسدی، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در آستانه سفر به واشنگتن گفته هدفش از این سفر پایان دادن به حضور نیروهای امریکایی در عراق هست. از نگاه شما چقدر زمینه خروج امریکا از عراق فراهم هست و آیا در بین مقامات کاخ سفید اراده‌ای برای ترک خاک عراق وجود دارد یا خیر؟
در خصوص بحث حضور یا خروج نیروهای امریکایی از عراق، خب این موضوعی هست که به خصوص از زمان ترور و شهادت فرماندهان مقاومت در عراق مطرح بوده. مجلس عراق مصوبه‌ای داره و در واقع تلاش‌های نخست وزیر عراق در این راستا بر اساس مصوبه مجلس عراق و درخواست طیف قابل ملاحظه‌ای از جریان‌های سیاسی و مردم عراق هست. خب یکی از اهداف سفر آقای الکاظمی به امریکا این موضوع هست. خب قطعا بحث مهمی است اما تنها هدف نیست.
بله.
این که چقدر زمینه خروج وجود داره، به نظر میرسه که اگه ما بخوایم که یک نگاهی به سیاست‌های کلان امریکا در منطقه داشته باشیم، به نظر میرسه که الان امریکا در وضعیتی قرار گرفته که معتقده که حضور نظامی اون در منطقه نمیتونه خیلی از مواقع مؤثر باشه و گرهی از مشکلات منطقه و حتی مشکلات و مسائل خودش رو حل کنه، همونطور که ما شاهد هستیم از افغانستان خارج شد. در عراق هم به نظر میرسه در شرایط کلی امریکایی‌ها کاهش حضور رو مد نظر دارن، اما در این حال برخی از دغدغه‌های خودشون رو مثل تأمین امنیت سفارت و نمایندگی های سیاسی خودشون در این کشور رو مد نظر قرار دارن. ضمن اینکه دولت عراق به خروج نیروهای رزمی امریکا در عراق این موضوع رو مورد تأکید قرار داده، اما نیازمند این رو عنوان کرده که نیازمند همکاری های امریکایی ها در خصوص بحث آموزش و مشاوره است. بنابراین در یک مقطع زمانی میان مدت به نظر میرسه که حضور امریکا در عراق داره کمرنگ میشه، حضور نظامی نیروهای رزمی، اما به لحاظ ابعاد آموزشی و مشاوره همچنان ما شاهد نقش امریکایی‌ها در عراق خواهیم بود.
بله. یه اشاره‌ای هم داشتن جناب اسدی، نخست وزیر عراق، گفتن که به هر حال الان نیروهای مسلح عراق آمادگی لازم رو دارن برای اینکه بتونن از امنیت این کشور دفاع بکنن و با گونه‌های مختلف تروریسم هم مبارزه بکنن. ظرفیت‌های داخلی عراق رو جناب عالی چگونه ارزیابی می‌کنید برای تأمین امنیت در واقع ملی در عراق و آن چیزی که به عنوان به حال آمادگی نیروهای مسلح این کشور ازش یاد میشه؟
خب خب اگر ما بخوایم یک مقایسه کنیم وضعیت الان رو با وضعیتی که در سالهای 2013-2014 عراق داشت به لحاظ آمادگی نیروهای مسلح، ما الان یک وضعیت متفاوتی رو داریم. هم مهمترین فاکتور در این خصوص این هست که ما شاهد شکل‌گیری یک نیروی نظامی جدیدی با عنوان هشت شعبی هستیم که در گذشته وجود نداشته و در واقع یک نیروی رزمی و با عملکرد خوب هست که به نظر میرسه که میتونه به این کشور برای تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم کمک کنه. ضمن اینکه نیروهای مسلح سایر گروه‌ها در نیروهای مسلح هم با توجه به تجاربی که در زمان مبارزه با داعش داشتن تونستن که آمادگی خودشون رو بالا ببرن و با این وضعیت به نظر نمیرسه که در عراق به لحاظ حضور نیروهای خارجی خیلی عراقی‌ها نیازی به این امر داشته باشن. اما کماکان به لحاظ آموزش، مشاوره یا بحث حمایت‌های اطلاعاتی احتمالاً عراقی‌ها با کشورهای مختلف از جمله آمریکا نیاز داشته باشن که تعاملات خودشون رو حفظ کنن.
بله خیلی متشکرم جناب اسدی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون. از دانش نونده نگاهی داشتیم به تلاش نخست وزیر عراق برای پایان دادن به حضور نظامی امریکا در عراق، آقای علی اکبر اسدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه بودن. خیلی متشکریم از همراهیتون، از آن شنونده‌ای که رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی اختصاص داره به بررسی آخرین تحولات سیاسی در لبنان و دخالت‌های برخی کشورهای منطقه در امور داخلی لبنان. آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه هستن. جناب صدرالحسینی سلام بر شما، عصر بخیر.
خدمت جناب آقای عسکری، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. انشاءالله بتونیم در برنامه که خدمتون هست مفید فایده واقع.
خیلی متشکر. آقای دکتر صدرالحسینی، برخی رسانه های لبنان یکی از دلایل اصلی کنار رفتن سعد حریری از سمت نخست وزیری رو فشارهای فزاینده ریاض برای در واقع اعمال خواسته هاشون در ترکیب دولت آینده لبنان اعلام کردن. ارزیابی شما چه هست با توجه به اینکه خب در یک سال اخیر این دومین بار هستش که سعد حریری مأمور تشکیل کابینه در لبنان میشه، اما به دلایلی از در واقع تحقق این مأموریت ناکام میمونه؟
الو
آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب با حمایت به شرایط ویژه‌ای که لبنان درش قرار گرفته، به خصوص پس از انفجار بندر بیروت در سال گذشته، در حقیقت وضعیت لبنان شرایط خاص‌تری رو به خودش گرفت. بسیاری از کشورهای فرامنطقه‌ای به خصوص با پرچمداری فرانسه علاقمند بودند که بتوانند به نام اصلاح بندر، به نام حضور در لبنان برای کمک رسانی به مردم لبنان، اقداماتی را انجام بدن که در حقیقت در طول سالیان اخیر موفق نشده بودن و اون دخالت در حوزه دولت سازی و یا در ارتباط با خارج کردن لبنان از دایره مقاومت. خب بالاخره این مسئله برای اونها مهم بود. این واقعی که در سال گذشته به وجود آمد و هزینه بسیار سنگینی رو بر روی دست دولت لبنان قرار داد، موقعیت رو برای این افراد فراهم کرد. خب همونطور که جناب عالی اطلاع دارید، آقای مکرون دو سفر به لبنان داشتن و در اونجا مطالبی رو گفتن که به نظر میاد بسیار تحقیرآمیز بود و ملت لبنان نسبت به صحبت‌های مکرون یک واکنش منفی